فصل هشتم، اشتیاقی تاریک، رشک و حسادت. رابرت در تخت خواب بر شکم دراز کشیده بود و سعی می کرد که منظم نفس بکشد. از حرکت کردن می ترسید. همسر او نانسی در تخت این پهلو آن پهلو می شد و مشخص بود می خواست توجه رابرت را به خود جلب کند. رابرت می توانست بیدار بودن خود را مخفی نگه دارد. رابرت می دانست که باید با نانسی صحبت کند، اما نیمه شب بود و او خسته بود. می توانست صبح با او صحبت کند و به نتیجه‌ای برسد. رابرت، بیداری؟ حالا دیگر راه فراری نداشت. بله عزیزم، چیزی شده؟ نگران سارا هستم. نمی شود صبح صحبت کنیم؟ الان ساعت 3:30 شبه. نانسی شکایت کنان گفت: ولی من خوابم نمی بره. خیلی نگرانم. در مورد این موضوع قبلن بارها با هم صحبت کرده بودند. معمولاً هم در نیمه های شب. سارا دختر 18 ساله آنها بود که سال آینده باید به کالج می رفت و آنها باید برای این موضوع تصمیم گیری می کردن. نانسی ادامه داد: کاش انتخابهای بهتری می کرد و شاید زودتر از موعد برای کالجی بهتر اقدام می کرد. الان مجبور نبود اینقدر نگرانی را تحمل کند. رابرت خاطر نشان کرد: باید بیشتر بر خواندن دروس خود متمرکز شود. هرچند نمره های او از نمره های آن موقع من و تو خیلی بهتر است. مطمئنن جایی که دوست دارد خواهد رفت. نمیدانم میتواند پذیرش بگیرد یا نه. نمره های او آنقدر هم از ما بهتر نیست و ما باید در شهر اوگون یک جایی ساکن شویم. حال رابرت دگرگون شد. این چندمین بار بود که این حرف را می شنید و همیشه هم شنیدنش برای او دردناک بود. اوگون شهر بزرگی نبود، ولی آنها هم دیگر را آنجا ملاقات کرده بودند. همچنین تحصیلات رابرت باعث شد که شغلی در آنجا پیدا کنند. رابرت چیزی نگفت. نانسی ادامه داد: ناعادلانه به نظر می رسد که دوست سارا، کیتی، وارد کالج شده است. نمرات او حتی به خوبی سارا هم نبودند، اما کیتی فقط فعالیت‌های فوق برنامه داشته. کاش سارا هم ورزشی بلد بود یا به کلوپ شطرنج بازان می‌پیوست. رابرت پاسخ می‌دهد: نانسی، بی خیال، نمی‌توانم چشمانم را باز نگاه دارم. تا حالا 100 بار در این باره حرف زدیم. او نمی‌تواند حتی توپ را مستقیم شوت کند، حتی اگر قضیه مرگ و زندگیش هم در میان باشد. سارا وقت شطرنج بازی کردن را نداشت، چون کلاس‌های فوق برنامه ریاضی او تمام وقتش را پر کرده بود. می‌دانی که تشویقش کردیم که وقت‌های آزادش را با گروه جوانان بگذراند، ولی نکرد. کیتی چنین مشکلی نداشت. او از یک شنبه صبح برای درس‌های عقب مانده‌اش استفاده می‌کرد. و حالا لطفاً بگذار بخوابم. باید ساعت 8 فرودگاه باشم. میل ما به مالک بودن. به عنوان انسان‌ها ما به چند چیز نیاز بنیادی داریم. اندکی آب، اندکی غذا و سرپناهی مناسب تا ما را از منجمد شدن و مرگ حفظ کند. ما می‌توانیم با حداقل‌ها زنده بمانیم، اما اکثر افراد می‌خواهند کاری بیش از زنده ماندن انجام دهند. ما می‌خواهیم در آسایش زندگی کنیم و حتی مرفه باشیم. ما هوس‌های مختلف برای رفع تشنگی‌مان داریم: لیموناد، نوشابه، آب‌های طعم‌دار و غیره. و غذای فراوان می‌خواهیم تا معده‌های خود را پر کنیم و چیزی بیش از پناهگاه می‌خواهیم. هر روز خانه‌های بزرگتر و بهتری را می‌خواهیم و البته فقط رفع نیازهای خود را نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم چیزهای مختلفی داشته باشیم: ماشین‌ها، لباس‌ها، کتاب‌ها، جواهرات، جکوزی، تعطیلات زمستانی برای اسکی. رفع نیازهای اولیه برای ما کافی نیستند. اگر ساعت تایمکس داشته باشم، میل به داشتن رولکس دارم. اگر ماشین من هیونداست، چشمم دنبال مرسدس است و در آخر همه ما مشتاق کسب پول هستیم که در دنیای ما مالک شدن هر چیز را ممکن می سازد. اگرچه همه امیال ما جهت مالک شدن مادیات نیست و با اینکه می دانیم خیلی از افراد مدت زمانی طولانی را تنها سپری کرده اند و زنده مانده اند، بنابراین روابط با دیگران را در دست نیازهای اولیه‌ای چون آب، غذا و سرپناه قرار نمی دهیم. ولی با این حال باز می خواهیم با کسانی باشیم که آنها را می شناسیم و آنها نیز از بودن با ما لذت می برند. ما به دنبال روابطی نزدیک و کاملا اقناع کننده هستیم. امیال و خواسته های ما همواره فرای نیازهای ما است. اما ما در دنیایی با منابع محدود زندگی می کنیم و در کائنات انصاف رعایت نمی شود. برخی از مردم لذت‌های بهتر، ثروت بیشتر، قدرت بیشتر و شادی بیشتر دارند. در روابط خود نسبت به دیگران نیز موفق‌تر هستند. به طور خلاصه بگوییم ما محدود هستیم و منابع ما هم همین گونه هستند. دو کلمه که احساس توأم با میل به مالکیت را توصیف می کند، حسادت و رشک هستند. خواسته ای اشتباه. رشک. رشک میل به داشتن داشته های دیگران است. این خواسته ای اشتباه است. در جامعه مصرفگرای ما چنگ زدن به آنچه دیگری دارد و ما نداریم و یا خواستن جایگاه شخصی دیگر باب شده است. رشک می تواند نامحسوس باشد. حتی ممکن است ما در اشتیاق داشتن رابطه ای خوب که دیگران با اطراف خود دارند با روی گشوده و مهربانی بخواهیم ما نیز با آنها رابطه داشته باشیم. حتی ممکن است چنین وسوسه شویم که قبط خوردن ها و حسادت های خود را در پس این انگیزه که ما این چیزها را برای دیگران می خواهیم پنهان و توجیه کنیم. درست مثل مادر سارا که آرزوی ورود دخترش به کالجی اسم و رسمدار را داشت، هرچند به نظر می رسید نانسی کاملا نگران آینده سارا است. او همچنین و شاید هم در اصل خواسته های دست نیافته خود را به دخترش القا می کرد. ترکیب آن دو باعث بیخوابی و جنگی درونی برای او گشته بود. حسادت نانسی علایم فیزیکی به همراه داشت. در زبان انگلیسی اصطلاحی وجود دارد که میگوید طرف از حسادت رنگش سبز شده. این اصطلاح نشان دهنده این است که حتی ممکن است حسادت باعث حالت تهوع ما شود. همانطور حسادت میتواند باعث حالاتی شبیه به استفراغ در ما گردد. میل به محافظت، تعصب. برخلاف حسادت که برخواسته از خواسته اشتباه است، تعصب میل به حفاظت دارد. آنچه که داریم و میترسیم مبادا دیگران آن را از ما بگیرند. نتیجه این میشود که به طور افراطی محتاط میگردیم و میل به انباشتن در ما تقویت میشود. وقتی به تعصب فکر میکنیم می توانیم به ارتباط بین مرد و زن اشاره کنیم. همان داستان در فیلم ها و سریال های عاشقانه، ولی این داستان ها واقعیتی از زندگی هستند، به خصوص در روابط بین زن و مرد. دوستی به ما اعتماد کرد و گفت که حس خوبی ندارد که همسرش در سر کار با مرد دیگری صحبت می کند. شغل آنها ایجاب می کرد که آنها با هم در یک دفتر کار کنند، با مراجعه کنندگان نهار بخورند و حتی به شهرهای دیگر سفر کنند. به نظر او همسرش کمی بیش از حد از این موقعیت راضی بود و لذت می برد. اما دوست من همسر خود را دوست داشت و به او اعتماد داشت و تعلیم انجیل در اول قرنتیان 13:7 که می گوید محبت همواره ایمان دارد، ملزمش می کرد و باعث شده بود او نسبت به حس تعصب خود احساس گناه داشته باشد. بارها بر این حس غلبه کرده بود و فکر می کرد بر این حس ناگوار غالب آمده بود، و موفق عمل کرده بود. با این حال حسادت تنها محدود به روابط بین زن و مرد نمی شود. دوست دیگری به طوری نامحسوس روابط پسر خود با دیگر بزرگسالان را محدود می کرد. او رابطه خوبی با پسر خود داشت و خیلی از کارها را با هم انجام می دادند. اما نسبت به وقت گذرانی پسر خود با دیگران احساس بدی داشت و متعصبانه برخورد می کرد. به بهانه اینکه بسیار مشغولیم اجازه نمی داد که پسرش با رهبر جوانان ایجاد ارتباط کند. تمام تبلیغات درباره سوء استفاده جنسی از پسران جوان به او بنیان فکری و منطقی بخشیده بود که به پسر خود اجازه تنها بودن با هیچ بزرگ سال دیگری را ندهد. فرقی نمی کند که آن شخص که باشد مربی، رهبر جوانان یا خادم کلیسا. در واقع تعصب تقریبا در هر نوعش در روابط انسانی آشکار می شود و معمولا مثلثی عشقی به وجود می آید. من در نشستی 3 روزه شرکت داشتم که قرار بود تصمیماتی مهم درباره ترجمه جدید از کتاب مقدس اتخاذ شود. صبح یکی از آن روزها احساس کردم همکارم دارد مرا خسته می کند. همکاری که برای مدتی بود می شناختم ولی دیگر از او خوشم نمی آمد. آنها 1 ساعت بود که با من مخالفت می کردند و همگی آنها متحد با نظر من مخالف بودند. نزدیک بود از خشم منفجر شوم، چون مدام ترجمه من را تغییر می دادند. نهایتاً با خود چنین اندیشیدم که آنها ویراستارند و من متخصص زبان عبری. بعد از مدتی متوجه شدم که مشکل من تخصص کاری نبود، بلکه ترس بود. ترس از این که مبادا مرا از این گروه و رابطه بیرون بیاندازند. من به دوستی آنها حسادت می کردم، چون در آن زمان به نظر می رسید که مرا در جمع دوستانه خود نمی پذیرند. اگرچه تعصب معمولا در بین روابط دیده می شود، می توان آن را در چیزهای دیگر هم مشاهده کرد. مایکل الهیدانی با کتابخانه عظیم است. او توانسته مجموعه کتاب‌های برجسته ای را جمع‌آوری کند، گویی که تعداد کتاب‌ها میزان تیزهوشی او را نشان می‌دهند. در واقع آنقدر کتاب دارد که احتمالاً از آنها نمی‌تواند استفاده کند. خیلی از آنها نخوانده باقی می‌مانند. وقتی دانشجویان یا همکاران مایکل نمی‌توانند کتابی را در کتابخانه دانشگاه پیدا کنند، آنها حتی تلاش نمی کنند تا از مایکل بخواهند آن کتاب را به آنها قرض دهد، چون قبلاً چنین کاری را کرده اند و می دانند او از گم شدن کتابهای خود می ترسد. آنهایی که او را می شناسند می دانند از حفاظت کتابها نگران نیست، بلکه می خواهد از دانش خود حفاظت کند. لبریز از رشک و اشتیاق، مزمور 73. همانطور که به سراغ مزامیر می رویم، بار دیگر در می یابیم که مزمور نویس ما را به سمت تمام عواطفمان هدایت می کند، حتی احساسات منفی. در یکی از دعاهای بسیار احساسی، آساف احساس حسادت خود را نسبت به کسانی که بیش از او دارند را با ما در میان می گذارد. زیرا بر فخر فروشان حسد بردم، آنگاه که رفاه شریران را دیدم. 73:30. او ادامه می دهد و در این مزمور زندگی موفق بی خدایان و خدا نشناسان اطراف خود را توصیف می کند. زیرا آنان را تا به مرگ دردی نیست و تن ایشان سالم است. همچون دیگران در زحمت نیستند و به بلاهای آدمیان گرفتار نمی آیند. آری، شریران چنینند، همواره آسوده خیالند و دولتشان روبه فزونیست. مزامیر 73:4-5-12. حسادت باعث شده حقیقت برای مزمور نویس طور دیگری جلوه کند. مخاطب حسادت او فخر فروشان هستند. ویژگی های فرا انسانی که در ذهن او نمایان شده است. در فصل 6 این کتاب مشاهده کردیم که ترس باعث می شود دیگران قدرتمند و ما ضعیف‌تر به نظر آییم. در اینجا می توانیم ببینیم که چگونه امیال منحرف حقیقت را تحریف می کنند و دیگران را بهتر، ثروتمندتر، شادتر از آنچه که هستند و ما را بدتر از آنچه هستیم، یعنی فقیر و غمگین‌تر نشان می دهند. حقیقتی پشت این تحریف ها نهفته است. افراد خیلی ثروتمند از برخی مشکلاتی که ما با آنها درگیریم معاف هستند. پول آنها به آنها اجازه می دهد زمان بیشتری به ورزش، برنزه کردن پوست و تعطیلات اختصاص دهند. در مصاحبه ای از خانومی ثروتمند پرسیده بودند که چگونه این مقدار وزن در یک ماه کم کرده است؟ او خیلی راحت جواب داده بود: هر کسی می تواند. من خود را وقف 3 ساعت ورزش روزانه کردم. پیغام ها و بازخوردی که از خوانندگان این روزنامه دریافت شده بود حاکی از این بود که اکثر آنها حتی قادر به 10 دقیقه ورزش روزانه نیستند، چون بزرگ کردن بچه ها و فراز و نشیب های معمول زندگی آنها چنین اجازه ای را به آنها نمی دهد. ثروتمندان می توانند مستخدم، باغبان، پرستار کودک و حتی راننده استخدام کنند. بنابراین از اکثر زحمات و هدر رفتن انرژی که بسیاری از انسان‌ها باید آنها را تحمل کنند در امان هستند. اگر ثروتمند نیستید باید به سختی کار کنید تا امورات را بگذرانید. بعد از 1 روز طولانی به خانه می آیید و شام خود را در ماکروفر گرم می کنید. بعد وقت شستن لباس ها و سقوط در تخت خواب است. تصور کنید تلویزیون را برای لحظه ای فرار از این موقعیت روشن کنید و برنامه زندگی ثروتمندان و مشهوران را ببینید که رابین لیچ فخر فروشانه در سواحل آمریکای جنوبی قدم می زند یا در حال افتتاح تفریحگاه بسیار بزرگی است. بنابراین شما هم مشتاق می شوید تا آنچه او دارد شما هم داشته باشید و اگر صادق باشید با آصاف هم صدا می شوید و اعتراف می کنید: بر فخر فروشان حسد بردم. رشک و حسد، از رنجش تا وسواس فکری. همه ما درست مثل تمام احساساتمان رشک و حسادت را نیز به شدت‌های مختلفی تجربه می‌کنیم. دیدن همسایه‌تان که ماشین BMW گران قیمت خود را جلوی خانه پارک می‌کند ممکن است کمی باعث آزردگی شما شود، و به خصوص وقتی که به بیوک بی‌قواره خود فکر می‌کنید که به سختی سرعتش به 150 مایل در ساعت برسد. اما زمانی که حسادت ما با نفرت همراه شود، ترکیب این دو حس می تواند تمامی قلب ما را اسیر خود سازد. رابطه شاول پادشاه و داوود فوران چنین احساسی را به تصویر می کشد. اول سموئیل 16:19. در ابتدا وقتی آن دو با هم ملاقات کردند، شاول چوپان نوجوان را دوست داشت. موسیقی که داوود می نواخت روح پادشاه را آرامی می داد و شجاعت او در جنگ با جولیات قول پیکر آنها را از خطر خارجی رهایی داد. موسیقی که داوود می نواخت روح پادشاه را آرامی می داد. شاول دارای مقام و جایگاه خاصی بود. او اولین پادشاه اسرائیل بود. همانطور که توانایی های داوود را با خود مقایسه می کرد، هر روز حسادت بیشتری در او رشد می کرد. آنچه ترسناکتر از توانایی های داوود بود، نافرمانی شاول از خداوند بود که باعث شده بود حضور خداوند او را ترک کند. حسادت شاول تبدیل به وسواس فکری شده بود. وقتی آهنگ‌های مردمی که در خیابان‌ها خوانده می‌شدند را شنید، احساس خطر کرد و دانست که باید گوش به زنگ باشد، آن هم به گونه ای افراطی. و خرم و خندان چنین می سراییدند: شاول هزاران خود را کشته است و داوود ده هزاران خود را. پس شاول از آن روز بر داوود با سوء ظن می نگریست. اول سموئیل 18:7-9. شاول از استعدادهای درخشان و شجاعت داوود آگاه بود. او کاستی ها و نقاط ضعف و شکست های خود را هم می دانست. او نمی توانست چنین تفاوتی را بین استعدادها و خواندگی خود و استعداد و خواندگی داوود را تحمل کند. میل او به حفاظت از تاج و تخت خود باعث تشدید این احساسات نسبت به داوود شد. حس او از علاقه به رنجید خاطر شدن تغییر کرد و سپس فکر قتل داوود ذهن شاول را پر کرد. خشم و اشتیاق تاریک شاول او را کور کرده بود. جاه طلبی های کورکورانه. جاه طلبی میلی قوی برای تملک است. آن موضوع شاید مادی مثل پول یا مفهومی انتزاعی مثل شهرت یا قدرت باشد. خیلی از ما می خواهیم از خواسته های جاه طلبانه خود، یعنی داشتن پول، قدرت و ثروت، دور بمانیم و آنها را مختص افراد خودخواهی بدانیم که برای به دست آوردنشان دست به هر کاری می زنند و می گوییم چه زندگی لوکسی. ستاره های سینما ممکن است در این مورد مشکل داشته باشند، اما این نوع زندگی برای من کاملا ناآشناست. قدرت. سیاستمداران و یا صاحبان شرکت های بزرگ ممکن است در دام آن بیفتند، اما من در دنیای معمولی زندگی می کنم. وقتی این چنین فکر می کنیم، در واقع از روبرو شدن با زوایای تاریک در این زمینه اجتناب می کنیم. شاید جاه طلبی من در حدی نباشد که خواهان اعتباری جهانی باشم، اما آن جاه طلبی می تواند در حد کسب اعتباری شخصی باشد. ممکن است به دنبال حکومت بر یک شهر، ایالت یا کشور نباشم، ولی گاهی اشتیاق به کنترل همکار، عضوی از خانواده یا دوستی را داشته باشم. جاه طلبی به خودی خود فاسد نیست، اما می تواند با احساساتی مثل رشک و حسادت ادغام شود و بیرحمانه حرکت کند و هرچه بر سر راهش قرار دارد را ببلعد. چنین جاه طلبی معمولاً کور است، چون به کسانی که بر سر راه رسیدن به اهداف قرار دارند توجهی نمی کند و آنها را له می کند. نویسنده یک کتاب جامعه به درستی تشخیص داد که چرخ دنده های جامعه را نیروی محرکه‌ای متشکل از حسادت همراه با جاه طلبی به حرکت در می آورد. آنگاه دیدم همه تلاش ها و همه موفقیت ها از سر رشک به همسایه برمی خیزد. 4:4. این نتیجه گیری او چنان خشم و خستگی بر او تحمیل می کند که بار دیگر نتیجه می گیرد جهان بی‌معناست. چنین جاه طلبی بی‌رحمانه‌ای حتی بر جوامع به اصطلاح مقدس هم تأثیر گذاشته است. دانشکده الهیاتی که من در آن بودم یکی از بهترین ها در کشور است. این دانشگاه دانشجویان جوان، خوب، تیز هوش و ایماندار را از سی کشور جهان جذب می کند. دانشگاهی جدی با قوانینی سخت. از دانشجویان انتظار می رود که به خوبی درس بخوانند. آنها باید در کنار درس به کاری نیز مشغول شوند تا بتوانند خانواده خود را تأمین کنند و در این حال در کلیسای محلی خود نیز فعال بمانند و بتوانند در شهرهای بزرگ زندگی کنند. سال گذشته در دوره‌ای که کتاب زکریا را تدریس می کردم، دانشجویان برای امتحان از کتاب زکریا آماده می شدند. یک هفته قبل از امتحان یکی از کتاب‌های مهم درسی که مطالعه آن جزء قسمت اصلی امتحان بود در کتابخانه از بین رفته بود. گویی کسی با تیغ صفحات آن را پاره کرده بود. هدف فراتر از به دست آوردن چند صفحه‌ای از سوالات امتحانی برای مطالعه در خانه بود، چون هر دانشجویی می‌دانست که با قیمت اندکی می‌تواند این صفحات را کپی کند. پس به این نتیجه رسیدیم که کسی می‌خواست این کتاب از دسترس دیگران دور بماند که او بتواند حد اکثر نمره را کسب کند و نمره او از دیگران بیشتر باشد. کسی که مرتکب این خرابکاری شده بود هرگز پیدا نشد، اما نگرانی در کل دانشگاه موج می‌زد. نگرانی از اینکه جاه طلبی همراه با حسادت در محیطی که باید رهبران آینده کلیسا در آن پرورش یابند نفوذ کرده است. خشم به خاطر حفظ مالکیت، رشک، حسد و جاه طلبی های کورکورانه نشانه های از اشتیاق برای تملک چیزی است. اشتیاقی که نیروی محرکه آن خشم است. یعنی حتی نمی توانیم تصور از دست دادن آنچه برای زندگی خود ضروری می دانیم را تحمل کنیم. هر تهدیدی که متوجه اشتیاق های ما باشد در واقع تهدیدی است برای کیفیت زندگی ما، حتی گاهی تهدیدی برای خود زندگی ما به حساب می آید. تعصب در واقع اشتیاق برای محافظت از چیزی است که برایمان عزیز است و از آن در مقابل افراد غریبه‌ای که مدعی گرفتن آن از ما هستند محافظت کنیم. رشک اشتیاق برای به دست آوردن یا دوباره صاحب شدن خواسته های چشمانمان است. وقتی این احساس ها کم کم به خشم برای مالکیت تبدیل می شوند، مخرب می گردند. آنچه در امیال تاریک ما خنده دار است، این است که این امیال در واقع آنچه می خواهیم را نابود می کنند. در دهه 80 با چندین مورد از این جاه طلبی ها برخورد داشته ایم. داستان ها به چند اسم خلاصه می شوند: بوکسی، هلمسلی، میلیکن. آنها دنبال پول، شهرت و قدرت بودند و هیچ کس و هیچ قانونی را در مقابل خود مانع نمی دیدند. برای مدت زمان کوتاهی آنها در اوج بودند. خانه های زیبایی داشتند. ماشین های گران قیمت سوار می شدند و هر جا که می رفتند همه آنها را می شناختند. اما حالا کجا هستند؟ زندان. جاه طلبی هایشان آنها را نابود کرد. آساف ماهیت این پدیده را شناخته بود. او می دانست موفقیت شریران موقتی است و رشک می توانست باعث نابودی خود او شود. اما من چیزی نمانده بود پاهایم بلغزد. نزدیک بود قدمهایم از راه به در رود. مزامیر 23:2. بعد از جدال با حسادت خود نتیجه گرفت که فخر فروشان فقط ظاهراً مرفه هستند و خداوند هر زمان قادر به نابودی آنهاست. به راستی که ایشان را در جاهای لغزنده قرار می دهی و به تباهیشان فرو می افکنی. چه به ناگاه هلاک گشتند و از وحشت به تمامی نیست گردیدند. همچون رویای شب آنگاه که آدمی چشم گشاید، آن هنگام که تو برخیزی خداوندگارا ایشان را چون اوهام ناچیز خواهی شمرد. اما این بدان معنا نیست که فرد حسود که از روش‌های اشتباه ثروتمند شده در فقر و تنگ دستی خواهد مرد. اما آساف دیدن دورنمایی از عدالت خداوند را در خود نهادینه کرده بود. او در خداوند به آرامش رسید و این زمانی بود که متوجه شد: اما حال دریافتم که من پیوسته با تو هم و تو دست راستم را می گیری. تو با مشورت خیش هدایتم می کنی و پس از آن به جلالم میرسانی. در آسمان جز تو که را دارم و بر زمین هیچ چیز را جز تو نمیخواهم. تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخره دلم و نصیبم تا ابد. زیرا به راستی آنان که از تو دورند هلاک خواهند شد و آنان را که به تو خیانت می‌ورزند نابود خواهی کرد. اما مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم. خداوندگار یهوه را پناهگاه خود ساختم تا همه کارهای تو را بازگویم. رویای عدل الهی آساف را دوباره برافراشت. دل خود را دوباره متمرکز کرد تا دریابد که تمام امیال در پرتو شناخت خداوند محو و بی‌معنا می‌شوند. آیا این تغییرات این مفهوم را می‌رساند که تمام امیال آساف نسبت به امور دنیا از دست رفته اند؟ متاسفانه این گونه تصور می‌شود که هرچه بالغ‌تر می‌شویم میل ما کمتر می‌شود، اما در واقع هرچه بیشتر رشد می‌کنیم اشتیاق ما برای به دست آوردن آنچه تنها در آسمان یافت می‌شود بیشتر می‌شود. با این حال آنچه ما می‌چشیم، یعنی حس‌ها و اشتیاق‌های زمینی، در واقع تنها تصویری هستند از آنچه در نجات نهایی و در آسمان برای ما مهیا شده اند. میل به آسمان بیمیلی به زمین نیست، بلکه بدان معنی است که اشتیاقمان بر زمین باید آنقدر باشد ژرفای این اشتیاق ما را به سوی آسمان و اشتیاق برای بودن در آغوش پدر بکشاند. بد جلوه دادن و بد دانستن تمامی احساسات برای غلبه بر حسادت و تعصب راهکار اشتباهی است. در طبیعت ما جایی برای اشتیاق شدید در نظر گرفته شده است. تفکر بودیسم به طور قطع بر این باور است که باید سعی به ترک همه امیال دنیوی داشته باشیم. اما طبق تعالیم مسیحی جهان سراب نیست، بلکه واقعیتی است که خداوند در ابتدا آن را نیکو خلق کرده است. جایی برای خواستن هر آنچه نیکو و عالی است. مزمور نویس برای مثال افتخار می کند که برای خانه خداوند غیرت دارد. مزمور 69:9. حتی میل به داشتن چیزی می تواند نیکو و شرافتمندانه باشد. در واقع اشتیاق شدید بر زمین برای داشتن آنچه نیکوست در انسانها انگیزه لازم را ایجاد می کند تا در مسیری که خداوند برای خدمت آنها بر زمین در نظر گرفته پیش رفته و در آن مداومت داشته باشند. اگر بر زمین خواسته و اشتیاقی برای ما وجود نداشته باشد، آن زمان زندگی ما بر زمین تبدیل به حیاتی ابتدایی می شود که هیچ نشانه ای از احیا و تغییر در آن وجود نخواهد داشت. درست مثل این خواهد بود که بر تخت جراحی قرار گرفته باشیم و تکی از مغز ما را کنده باشند. اشتیاقی که آری از خشم باشد و جاه طلبی که برای دیگران احترام قائل باشد به مردم انگیزه می دهد طوری کار کنند که باعث جلال خداوند شوند. با این وجود از زمان شروع تاریخ مسیحیت تفکر خلاف کتاب مقدسی در مورد ایدئال بودن به صورتی خودخواهانه به درون کلیسا رخنه کرده است. زمانی که کلیسا تحت تأثیر فلسفه یونان بود، تفکر اشتباهی در مورد دایکاتمی یا دو بچی بودن باعث اشاعه فقر و تفکرات اشتباه درباره نجابت و پرهیزگاری شد. جنبش رهبانیت پا گرفت و در ذهنها برجسته شد به طوری که برخی فکر می کردند تمام امیال غیر از امیال مذهبی شیطانی و گناه‌آلود هستند. حتی امروزه برخی واعظین چنین موعظه می کنند که توجیه بودن و داشتن رضایت در مسیح به معنای داشتن زندگی در حد متوسط است و طوری موعظه می کنند که گویی سرمایه گذاری برای استعدادها و صرف انرژی برای پیشرفت در شغل و حرفه‌ای برابر است با اشتیاق برای گرفتن پاداش از دنیا. فرق بین جاه طلبی مقدس و جاه طلبی جسمانی چیست؟ میتوان گفت فرق آنها در این است که میخواهیم چه چیزی به دست آوریم و میخواهیم به چه کسی خدمت کنیم. جاه طلبی جسمانی میخواهد که ما تصاحب کنیم، احتکار کنیم و در مقابل گرسنگی، عدم قطعیت و ناعدالتی از خود دفاع کنیم. به صورتی که انگار خدایی نیست یا حداقل اگر هم هست ارزش پرستش ما را ندارد. اما اشتیاق آسمانی نمیخواهد مالک شود، بلکه میخواهد خلق کند و به وجود آورد و با آنچه به صورتی زیبا و عالی به وجود میآورد میخواهد باعث جلال خداوند که خالق همه چیز است بگردد. ذخیره و احتکار نمی کند، بلکه بخشنده است. نمی خواهد جایگاه شخصی خود را حفظ کند و ثابت نگاه دارد، بلکه با انگیزه برکت دادن دیگران ترقی می کند. چرا اشتیاق الهی و خداپسندانه در کسب و کار، سیاست، دانشگاه ها و جمع های هنری و مذهبی نادر است؟ چرا بین افراد رشک و حسد بیشتری وجود دارد؟ دلیل نادر بودن چنین اشتیاق مقدسی را می توانید با در نظر گرفتن شرایط کل انسان‌ها بر زمین بیابید. ریشه رشک و حسادت تخریبگر ترس از فقدان یا ترس از طرد شدن است، به خصوص طرد شدن از سوی خداوند. خدا کجاست؟ همه ما رشک و حسادت را در زندگی خود تجربه می کنیم. اما تعداد کمی از ما اجازه می دهند تجربه افقی رشک و حسادت سؤالی عمودی ایجاد کند. خدا کجاست؟ آخر خداوند قادر مطلق است؟ آیا او می تواند کاری کند؟ او ادعا می کند که ما را دوست دارد، پس چرا به نظر می رسد ما را در فقدانها ترک کرده است؟ انگار که او ما را در فقدان، تنهایی و ناامیدی رها کرده است. این تفاوتها باعث به وجود آمدن حسادت و تردید در مورد نیکویی خدا می گردند. مزمور نویس این احساس خود را این گونه بیان می کند. شریر در غرور خیش می گوید بازخواست نخواهد کرد. همه اندیشه او این است که خدایی نیست، در راه های خود همواره کام رواست. داوری های تو فراتر از چشم انداز اوست، همه دشمنان خود را ریشخند می کند. در نقطه ای آساف از خداوند دست می کشد و او را رد می کند، چون حس می کند مقدس بودن فایده‌ای برای او ندارد. بیگمان من به عبث خود را پاک نگاه داشتم و دستان را به بیگناهی شستم. 73:13. اگر خداوند خالق تمام کائنات بر همه امور مسلط است، چرا شریران در رفاه هستند در حالی که مقدسین در عذاب به سر می برند؟ چرا آساف در فقر به سر می برد در حالی که دشمنان او در رونق و برکت جولان می دادند؟ چرا خداوند به کسانی هدایا می دهد که اهمیتی به او نمی دهند، در حالی که اجازه می دهد کسانی که او را دوست دارند فقط نفس بکشند و از لذت زندگی بی بهره بمانند؟ اینها سوالات دشواری هستند، مخصوصاً زمانی که به حسد نامقدس ختم می شوند. این سوالات نه تنها باعث می شوند که خواستار چیزی باشیم که دیگران دارند، بلکه می خواهیم دیگران را به خاطر فقدانهای خود و لذتهای آنها مجازات کنیم. این سوالات و این احساسات زمانی که به حسادتی غیر مقدس ختم می شوند باعث می شود که در زمان دور شدن دیگران از ما به آنها چنگ انداخته محکم بگیریمشان و نگذاریم بروند و حتی اگر نخواهند که بمانند آنها را تهدید کنیم که به آنها آسیب خواهیم رساند. ریشه حسادت، تعصب و رشک اشتیاقی عمیق برای اجتناب از فقدان است. تجربه حس درماندگی از یافتن تضمینی احساسی و رضایتی ماندگار در دنیا. به چه چیزی امیدوار هستیم وقتی که امیال نامقدس دانه تلخ خود را در قلب ما می کارند؟ زمانی که با رقعی از اشتیاق حسادت و غیرتی که خداوند نسبت به قوم خود دارد را ببینیم، حسادت و رشک ما به راحتی در مقابل آن ذوب خواهد شد.